إنه من الان الى الان عرض شد که اگر یکی از دو طرف متعاقدین با طرف دیگر اختلاف پیدا کنند، حالا یا اختلاف بر اساس اجتهاد هر یک با دیگری بوده است یا تقلیدن در شروط عقد، مثلا یک طرف میگوید عربیت شرط است، طرف دیگر میگوید شرط نیست، و هر یک طبق رأی خودش یا تقلید خودش عمل کرده است، بعد عقد تمام شد، مثلا اونی که عربیت را شرط نمیداند با فارسی عقد خواند، ولی طرف مقابلش میگه نه عقد نباید فارسی باشه، باید عربی باشه، چنین عقدی انجام شد. اونی که شرط نمیداند که راحته، ولی اون که شرط میداند چیکار کنه؟ باید با این عقد معامله عقد صحیح کند یا خیر؟ فرض کن با یه شرط نمیداند، به عربی گفت بعت و قدار، اون آقا گفت خریدم یا قبول کردم، اینطور به فارسی گفت. الان این آقای بایه نمیدن این خانه رو باید به هر حال بهش بدهد یا ندهد؟ اگر اون عقد درسته باید بدهد، اگر درست نیست نباید بدهد. صور مسئله رو دیروز عرض کردیم، اقوال مسئله هم دیروز عرض شد. قولون به صحت چنین عقدی مطلقا در مقابل دوتا تفسیر، قولون به بطلان این عقد مطلقا در مقابل دوتا تفسیر. دوتا تفسیر هم در اینجا بیان شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه یکی از این دو تفسیر رو فرمودن عرد الوجوه هست، تفسیر دیگه اینا رو عاده نمی کنیم دیگه وقتی مطالب این بحث، تفسیری دیگری را که اختیار کردن بین این بود که این عدم رعایت چیزی را که طرف مقابل شرط می داند تارتن منتهی می شود به تخلف شرط، و اخرى منتهی به این معنا نمی شود. اگر منتهی شد به تخلف شرطی که در نتیجه عقد باطل می شود، اینجا باید قائل به بطلان می شود و الا قائل به بطلان نمی شود. چون تفصیل اولی که مردود بود و عرض الوجوه بود بین این بود که تارتن این عقد از نظر هر دو طرف باطل است و اخرى این چنین نیست در نزد یک طرف. اینجا عرض کردیم که بطلان در نزد هر دو طرف دلیل نیست که به حسب واقع هم باطل باشد، مالم ینتهی الا اینکه اجماع در مسئله باشد، چون ممکن است دو طرف قائل به بطلان بشود ولی در واقع صحیح باشد و اجماع هم بر بطلان نباشد. صرف بطلان در نزد دو طرف کفایت نمی کند برای بطلان این عقد، لذا فرمودن ما این تفسیر رو نمیتونیم قائل بشویم.
همین دلیل برای تفسیر دوم هم جاریه، شاید و شاید اینا مثلا موالات که
حالا وچشی میرسیم فعلا. این حرف نیست، چون اونجا نمیخوایم از این راه وارد بشیم. راه اون تفسیر یا قول به اون تفسیر این نیست که اگر دوتایی اتفاق دارن بر بطلان باید محکوم به بطلان باشد، اگر اتفاق ندارن بر بطلان محکوم به بطلان نباشد. جریان این حرف غیر از این است که مستند اون تفصیل همی باشد، مستند اون تفصیل دوم این نیست. حالا به اون تفصیل باید برسیم. فعلا ما روی سه تا قول باید بحث کنیم. یکی قولون به صحت مطلقا، دوم قولون بالبطلان مطلقا، سوم تفصیلی که مرحوم شیخ اختیار کرده. به تفصیل میرسیم، فعلا کلام ما در قول اول و دوم است. این قول اول و دوم شیخ رضوان الله علیه عبارتشون این است، می فرمایند ول اولان ول اولانه مبنیان علا ان الاحکام الظاهریه المجتهد فیها به منزلت الواقعیت الاضطراریه فالایجاب بالفارسیت من المجتهد القائل بصحته عند من یراه باطلا به منزلت اشارت الاخرس و ایجاب العاجز عن العربیه تا میرسن به این که امهی احکام عذریه لا یعذر فیها الا من اجتهد او قلد فیها. بعد میفرمون و المسئلت و محررت فی الاصول. شیخ انصاری اساس این دو قول اول و دوم را بر این قرار دادن که آیا احکام ظاهریه‌ای که تعبیر می شود با اونها به احکام اجتهادیه، آیا اینها به منزله احکام واقعیه اضطراری‌اند یا اینکه نه اینها احکام عذری‌اند، کاری به واقع ندارند. اگر به منزله احکام واقعیه اضطراریه باشد، این آقا وقتی طبق رأی خودش یا تقلید مقلد خودش عقد فارسی را مؤثر می‌بیند، هم خودش باید ترتیب اثر بدهد به این عقد فارسی، هم دیگران باید با او معامله کنند با عقد صادر از او به منزله عقد واقعی صحیح. همونجوری که مثلا فرض کنین اخرس که قدرت بر تکلم ندارد، چطور با اشاره فرض کنین ایجاب بیع را انجام میدهد و کفایت میکند اشاره در حق او؟ وقتی عقدی را انشاء کرد و انشاء را با اشاره ابراز کرد، در سابق میگفتیم این آقا هم باید خودش ملتزم باشد به این اشارهی که به عنوان مبرز انشاء اوست، هم دیگران باید به این انشاء او ترتیب اثر بدهند و انشاء او را معتبر بدانند. این به منزله اشاره او، به منزله ایجاب لفظی که از بایع قادر صادر می شود. و اما اگر گفتیم خیر، این احکام ظاهریه از قبیل احکام عذریه اند، و واضح است که در احکام عذریه مثلا فرض کنید تیمم برای کسی که فاقد ماء هست، تیمم برای فاقد ماء موجب این می شود که خود این متیمم معذور باشد و طهارت ترابیه برای او صحیح باشد. اما آیا دیگران هم می توانند ترتیب اثر بدن به این طهارت ترابیه او؟ مثلا کسی با تیمم میخواد وارد نماز بشود، میشه اقتدا کرد به این شخص یا خیر؟ اگر جز احکام عذریه باشد، فقط خود او معذور است، دیگران نمیتوانند ترتیب تا حکم واقعی را در حق او بدهند، چون فرض این است که عنوان حکم عذری است. این بیان است که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند. در محل بحث در باب ملکیت که محل بحث ما هست، حالا باید به صورت جزئی تر بحث کنیم، چون در مورد بحث می‌فرمایند که آیا از اون باب است یا از این باب. در سابق عرض کردیم یا ملکیت از امور واقعی است و از مقولات عرضی است که بعضی قائلند، و جز موضوعاتی می شود که خارجیت دارد، چون همونجوری که جواهر خارجیت دارن، اعراض هم خارجیت دارن، لذا وجود ممکن را تقسیم می کنن به جوهر و عرض. اگر گفتیم ملکیت از امور واقعی است، یعنی نه این به معنی که نه از جواهر هست، از اعراض است. یکی از مقولات تسع را میگن مقوله ملک، جده هم تعبیر می کنن. خب پس بنابراین اگر ملکیت از امور واقعیه باشد و از موضوعات خارجیه باشد، در اینجا امارات در اماره هم این یک مطلب که ملکیت تارتن از امور واقعی محسوب بکنیم و اخرى میگیم از امور اعتباریه. بنابر فرضی که از امور واقعی باشند، باید یک بحث دیگری را در اینجا مطرح کرد و اون اینه که امارات که حجیت دارند آیا از باب طریقیت محض است؟ در نتیجه وقتی اماره طریق محض شد، ثمره اعتبار اماره فقط معذوریت است برای شخص. اگر ما گفتیم مثلا خبر فقط جنبه طریقیت محض دارد و کاشفیت محض دارد، کار خبر غیر از ارائه واقع چیز دیگری نیست. اثرش این است که اگر به واقع شما را رساند، اون واقع در حق شما منجز می شود. اگر نرساند، شما در مخالفت با واقع معذورید، بیش از این چیز دیگری نیست. پس اگر این چنین باشد، حالا در محل بحث ما، تصرف به عقد فارسی بر اساس دلیلی که قائم شده است، این تصرف اگر به حسب واقع موجب عقد فارسی موجب نقل و انتقال نشود و ملکیت را نیاورد، چون فرض اینه ملکیت میگه امر واقعیون، و عقد فارسی از اسباب حصول ملکیت نباشد. حالا عقد فارسی را آقای زید خواند، اجتهادش بر اینه که عقد فارسی اشکالی ندارد. این عقد فارسی آیا موجب انتقال مال از مالک به این آقای خریدار می شود بنابر این مبنا یا نمی شود؟ نمی شود دیگه. چرا؟ چون ملکیت هم برون واقعی هست، عقد هم که اماره بر ملکیت می شود بنابر این غیر از طریقیت محض شأن دیگری ندارد. خب این عقدی که واقع شد به عنوان طریق محضم هست، فرض بر این است که این اجتهاد شخص برخلاف واقع بوده است و چیزی که به عنوان عقد فارسی باشد از اسباب نقل مال نیست. بنابراین مال از ملک مالک اصلی خارج نشده است. فقط این آقا در تصرفی که در مال غیر دارد بنابراین به حسب واقع معذور است. آیا دیگران هم می توانند با او معامله کنند به نحو معامله ملکیت واقعیه؟ وجهی ندارد. فقط خود این آقا در این تصرف معذور خواهد بود. و اگر گفتیم خیر، امارات اعتبارشان از باب طریقیت محض نیست، بلکه از باب سببیت و موضوعیت است. تصرف در این مورد گرچه فی حد نفسه با قطع نظر از قیام اماره بر او، یا در محل بحث بگید با قطع نظر از صدور عقد فارسی بر انتقال او، این اثری ندارد و منتقل منتقل از ملک مالک به دیگری نمی شود. ولیکن بعد از قیام اماره در محل بحث ما وقوع عقد فارسی بنابر مسلک موضوعیت و سببیت، چنین گفته می شود مصلحتی در این مورد وجود پیدا می کند که غلبه دارد بر مفسده واقعیه تصرف در ملک غیر. حدود ثغور موضوع بحث رو دقت کنید. اولا ملکیت امر واقعی، ثانیا عقدی که واقع شده است به منزله اماره ای است که واقع شده است در این مورد، ثالثاً ما اماره را بنابر مسلک سببیت و موضوعیت معتبر می‌دانیم که خود قیام اماره بر شیء دارای مصلحت می‌شود، اون شیء مصلحت دار می‌شود. بنابراین ما باید کسر و انکسار کنیم بین مصلحت محققه به برکت قیام اماره با مفسده واقعیه‌ای که در تصرف در مال غیر هست و فرض اینه که چون ملکیت امر واقعی و این بحث به واقع وقتی ملک مالک قبلی است از ملک او منتقل نشده، پس بنابراین واقعا که تغییر نمی کند. این تصرف در مال غیر است، چه بداند چه نداند، چه اماره قائم بشود چه نشود، چون بعد بنابر مسلک سببیت هم باز انتقال حاصل نمی شود. فقط فرقی که با مسلک کاشفیت دارد اینه که بنابر مبنای کاشفیت در مخالفت با واقع فقط معذوریت است، بنابر مسلک سببیت نفس قیام اماره مصلحت ایجاد می کند بالاتر از معذوریت، یک مصلحتی هم در اینجا هست. بنابراین مبنا وقتی که مصلحت در موردی که اماره قائم شد پیدا شد، ما باید نگاه کنیم اگر مصلحت محققه به وسیله قیام اماره بیشتر از مفسده قصد و ارتکاب و تصرف در مال غیر باشد، در این صورت باید بگیم که آقا این مورد گرچه تصرف در مال غیر است اما چون اماره قائم شده است این شی برای او معتبر است، یعنی مالی را که خریده است به عقد فارسی ملک او می شود از نظر ظاهر، هم خودش معامله می کند پس از وقوع عقد فارسی با این شی معامله واقع را، هم دیگران با او این نحو معامله را می کند. یعنی بعد از این که چنین عقدی واقع شد، این چقدر فرق میکنه نتیجه هر مبنایی، بعد از آنی که عقد واقع شد خود او میتواند در این مال تصرف بکند، دیگران هم حق ندارن تصرف در این مال بدون رضایت این آقایی که الان با عقد فارسی مالک شده است. کاملا در مقابل اون مبنای اول است که مبنای طریقیت بود. لذا تعبد به ملکیت در موردی که عقد فارسی قائم شد، این تعبد به آثار ملکیت است. بنابراین مبنای موضوعیت و سببیت، ولی بنابر اول تعبد به اون اماره تعبد به آثار او نیست اگه طریقیت محضه شد. چرا؟ چون بنابر طریقیت محضه این طریق تابع واقع است، ولی بنابر مبنای دوم طریق تابع واقع نیست، اماره تابع واقع نمی شود، خودش می شود واقع اون من الواقعیات، حالا البته به این واقع ثانوی مثلا. لذا در مقابل او ما ملاک این را با ملاک او کسر و انکسار میکنیم، میگیم این ملاکن اگر اقوای از او بود این مقدم میشود، ولو این که مخالفت با واقع شده است، با واقع اولی. پس بنابراین مبنای دوم که ما ملکیت را امر واقعی امر واقعی بدانیم اولا، و اماره قائم بر ملکیت را که همین عقد فارسی باشد، این را ما از باب سببیت و موضوعیت معتبر بدانیم. بنابراین تعبد به این اماره تعبد به آثار این اماره است. اگر تعبد به آثار شد، امکان اطلاق و تقیید در اینجا وجود دارد که بگیم جمیع الاثار یا بعض الاثار. این را چرا عرض میکنم که امکان اطلاق و تقیید؟ چون صاحب کفای ایراد و اشکالی بر شیخ انصاری دارند. این را اجمالاً داشته باشید که امکان تقیید و اطلاق است، چون صاحبی که با قائل است به این که ما باید نسبت به آثار حتما تقیید کنیم، آیا کلام صاحب کفایی صحیح هست یا نه، اصل فرمایش ایشان و اشکال بر فرمایش ایشان رو بعداً عرض میکنیم. فعلا همین مقدار داشته باشیم که بنابر مبنای دوم، چون تعبد به اماره، تعبد به آثار اماره است، امکان اطلاق نسبت به آثار و تقیید در مورد آثار به مکان من الامکان. بنابر اطلاق، اون کسی که معتقد به صحت عقد فارسی است تمام تصرفات را جاری می کند و از جمله از آثارش هم این می شود که دیگران هم حق ندارند تصرف در مال او بدون رضایت او داشته باشند. ولی بنابر تقیید میگیم خود این آقا همه آثار ملکیت رو بار میکند ولی دیگران نمیتوانند. نظیر کسی که طهارت ترابیه دارد، خود او بر این به اصطلاح طهارت تمام آثار طهارت را بار میکند اما دیگران حق ندارند با او به نحو کسی که طهارت مائیه دارد رفتار کنه، اگر قائل به تقیید شدید. ولی اگر گفتیم نه در همونجا مطلق الاثار، باز اونجا همین مبنا میاد. اما اگر ملکیه این بنابرای این دو مبنا، یعنی مبنای طریقیت و مبنای سببیت، بر اساس این بود که ما ملکیت را امر واقعی بدانیم. نکته مقابل این است که ملکیت امر اعتباری باشد. در سابق که بحث میکردیم اگر خاطر شریف باشد گفتیم حق هم همین است که ملکیت امرون اعتباریون، ولیکن از اعتباراتی است که این آثار واقعی دارد شرعن و از اعتباراتی است که منشأ اعتبار امرون واقعیون، که لذا تعبیر کردی به انتزاعیات شرعیه. حالا ملکیت اگر امر اعتباری باشد، اسباب امر اعتباری هم قهرن جعلی می شود و اون هم اعتباری می شود. تارتن ذات عقد عربی به عنوان این که دارای مصلحتی است اقتضا دارد که شارع ملکیت را اعتبار بکند. اینجوری می شود جعل کرد، بگیم آقا عقدی که عربی باشد و عقد عربی به ما و عقد عربیون دارای مصلحتی است که مقتضی اعتبار ملکیت است. کما این که می شود بگیم ما نه، سبب ملکیت که امرون اعتباریون عقد فارسی است، ولی نه به ما انهو عقدون فارسیون، بلکه می توانیم بلکه به این عنوان که عقدون فارسیون که قامت الحجتو علا سببیتی شرعن، چون اون کسی که معتقد است به صحت عقد فارسی میگه من دلیل دارم، میگه از دلیل شرعی، دلیلی که شارع در نزد شارع معتبر است، از ناحیه دلیل شرعی به این نتیجه رسیدم که عقد فارسی ای مؤثرون ای زن. چون کسی میگه فارسی کفایت میکنه نمیخواد بگه عربی مخله، میگه نه اگر عربی هم نبود به فارسی هم بود صحیح است. پس عقد فارسی به ما و عقدون نمیگه مؤثره، عقد فارسی به ما انهو قامت الحجتو علا سببیتی شرعن، بنابراین دارای مصلحت از عقد فارسی. حالا این آقا بر اساس اجتهاد خودش یا تقلیدن معتقد است به اینکه عقد فارسی موجب ملکیت می شود شرعن حقیقتن، چون واقعیت ملکیت غیر از عالم اعتبار چیزی دیگری نیست بنابراین مبنا. تمام آثار ملک را بنابر این مبنا مترتب می کند بعد از آنی که از نظر خودش سبب تمام شده است. هم در حق خودش آثار باید بار بشود مطلقا، هم در حق غیر. بلکه در اینجا صحبت کشف خلاف هم اصلا غلطه. چرا؟ چون بنابر مبنای اول که واقعیت داشت، ما میتونستیم این بحث بکنیم که آقا کشف خلاف بشود یا نشود، ولی بنابر این واقعی غیر از عالم اعتبار که برای ملکیت نیست که ما بگیم این سبب ما را میرساند به اون واقعی یا نمیرساند، یا ما میگفتیم میرساند بعد فهمیدیم نه نمیرساند. این حرفی این که این سبب هست برای اون مسبب یا نیست، این جایی باید بگیم که مسبب امر واقعی باشد. ولی اگر مسبب هم در عالم اعتبار باشد، شما و چیزی را هم به این نتیجه رسیدید که سبب به نسبت الی هذا الامر الاعتباری، اعتبار که از معتبر جدا نمی شود. اگر معتبر امر اعتباریون، نه به عنوان طریق بلکه خود او، تمام هویت و ماهیت ملکیت همین اعتبار است که در عالم نفس است. و عقد فارسی را فرض این است که دلیل داریم برای این که این سببون للملکیه. می شود بگید سبب پیدا بشد مسبب نباشد؟ گفتنی نیست. اینجا بحث کشف خلاف هم نیست که بگیم، چون کشف خلاف معنیش این است که این طریق ما رو میخواست به اون معنا برساند اما نرسان. فرض کن ما راهی از اینجا میخواد بریم نیشابور، راهی رو در پیش میگیریم، میریم جلو، میگیم کشف خلاف شد. چرا؟ چون این راه ما رو به نیشابور که واقعیتی دارد نرساند. ملکیت که اینجوری نیست. ملکیت امرون اعتباری یا سبب اون طبق دلیل از نظر شارع به این رسیدی که عقد فارسی هم سببون للملکیه که امرون اعتباریون. می شود بگید آقا سبب پیدا بشود در اعتباریات، سبب که امرون اعتباریون، و مسبب که باز او هم امرون اعتباریون پیدا نشود، گفتنی نیست. پس در اینجا تخلف سبب که عقد فارسی است از مسبب که ملکیت هست لایعقل هست. اگر تخلف غیر معقول هست، پس گفتن کشف خلاف هم معنا ندارد در این فرض. بعد از آنی که رأی شخص تغییر کرد و تبدل رأی برای مجتهد حاصل شد، دیگه نمیتواند با عقد فارسی ملکیت را که امرون اعتباریون ایجاد کند. چرا؟ چون معلوم شد که این اصلا سببیت ندارد، نه طریق نیست، اصلا این سبب نیست. مالیس به سبب را توهمن سبب قرار داده بود. مادامی که تبدل رأی نشده است، همون سبب است و مسبب که ملکیت باشد میاد. به عبارتی که محقق اصفهانی رضا بنده تعبیر کردن به این که تخلف سبب از مسبب غیر معقول است، ایشان تعبیرشان این است که می‌فرمایند الشیء لا ينقلب عما هو علیه. اگر ملکیت امر اعتباری بود و شخص اعتبار ملکیت را کرد، ولو از ناحیه سببی که در واقع بعدا معلوم شد که این سبب سببیت نداشت در شارع، اما وقتی اعتبار ملکیت کرد، اعتبار وجود پیدا کرد یا وجود پیدا نکرد؟ اعتبار وجود پیدا کرد. و شیئا که لا ينقلب عما هو علیه، پس نمیتوانید بگید آقا این اعتبار نبوده. نه آقا، زمانی که اعتبار کرد اعتبار محقق میشود، چون امر اعتباری وابسته به نفس معتبر است. به مجردی که اعتبار کرد امر اعتباری پیدا میشود. دیگه نمیتونید بگید آقا من اعتباری که کرده ام اون اعتبار که لم یکن شده است. خیر، در ظرف خودش اون اعتبار بوده و او تغییر. بله، شما وقتی التفاتتان رو برداری یا چیزی که اعتبار شما را کان لم یکن قرار بده، کان لم یکن، نه اینکه معدوم بشود، این معنا حرفی دیگری است. ولی وقتی که اعتبار کردی، اون اعتبار در ظرف خودش محقق شده و لا ینقلب اما هو علیه، به تعبیر مرحوم ماشه. یا بنده عرض کردم، شاید این عرضی که بنده کردم راحت تر، اعتبار سبب تحقق اون امر اعتباری شد، میشه و سبب باشد مسبب نباشد، معنا نداره. اگه سبب محقق شد در ظرف خودش مسبب هست لا محاله، و تغییر اون مسبب در ظرفی که سبب وجود دارد غیر معقول هست. ولی برخلاف امور جعلیه مثل واجبات که اینها تکالیفی هستند برای مکلف نسبت به موضوعات، مثلا وجوب را شارع جعل می کند برای صلات، وجوب را جعل می کند برای صوم، حرمت را جعل می فرماید برای شرب خمر، حرمت را جعل می فرماید برای تصرف در مال غیر، جعل می فرماید برای قتل نفس محترمه و امثال ذلک. صرف این که صلات جمعه حسب الفرض که عادلی خبر داده است به وجوب او، به لحاظ عنوانی که عارض بر صلات جمعه شده است که عنوان ماقام الخبر و علا وجوبها، این عنوان رو پیدا کرده است بعد از اینی که عادلی خبر داده است به وجوب صلات جمعه، به مجرد این که خبر قائم شده است بر وجوب صلات جمعه، دارای مصلحتی می شود که ظهور امرم در همین است که بعث حقیقی دارد در نسبت به متعلق، و مصلحتم در متعلق خبر عادل تحقق پیدا می کند، ولو اینکه منشأ این مصلحت اون مصلحت موجوده واقعیه و تکوینیه باشد که در خود صلات هست. این مصلحت از ناحیه قیام خبر آیا به عنوان بدل مصلحت واقع است یا به عنوان بدل او نیست؟ قهرم به عنوان بدل او نخواهد بود. چرا؟ چون مصلحت متقومه به نفس صلات، به خود صلات به حمل شایع وابسته است. مصلحت در عنوان صلات بعد قیام الخبر علا وجوبها، این مصلحتی است که از ناحیه این دلیل و حجت شرعی پیدا شده است. حالا در اینجا با کشف خلاف معنا دارد. خبر عادلی قائم شد بر وجوب شیئی، بعد کشف شد که نه، اون شی واجب نبوده است و شارع جعل وجوب نفرموده است. اگر کشف خلاف شد، واضح می شود که مصلحت واقعیه اگر واقعا واجب بود، دلیل گفت مثلا واجب نیست، اینجوری عرض بکنیم، یا بالعکس واقعا واجب نبود و دلیل گفت واجب هست، اون واقع تغییر نمی کند. در موردی که به حسب واقع واجب باشد و ما به حسب دلیل قبلی نرسیده بودیم به وجوب و می گفتیم واجب نیست، الان که فهمیدیم واجب هست، تحصیل مصلحت واقعی واجب است بر ما. ولی به خلاف باب اعتباریات، چون در اعتباریات ورای عالم اعتبار واقعی نیست که تحصیل اون واقع در صورتی که کشف خلاف شد لازم باشد، چه این که اساساً عرض کردیم همون جوری که محققین فرمودن که اینجا اصلاً امکان ندارد بحث کشف خلاف، چون عنوان کشف خلاف در جایی است که اون شی کاشفیت داشته باشد، ولی جایی که شی خودش مستقلاً موضوعیت دارد با قطع نظر از امری ورای او، اینجا دیگه گفتن کشف خلاف اصلا معقول نیست. واقع امر اعتباری غیر از اعتبار چیزی دیگری نیست که بس کنید آقا اگه کشف خلاف شد چه کنیم. بلی در مواردی که طریق هست، یا ولو به عنوان قیام طریق مصلحت بیاد، اما چون کاشفیت و طریقیت دارد بحث کشف خلاف معقول است. و اگر کشف خلاف شد شما باید درک واقع را انجام بدید و باید کاری بکنید که واقع را تحصیل کنید. حالا اگر واقع معلوم شد که واجب است، ملاک واقع و مصلحت واقعی لازم و تحصیل است. اگر واقع این بود که حرام است، اجتناب از او و فاصله گرفتن از مفسده واقعی بر ما واجب می شود. حالا باید ببینیم در باب معاملات این حرف رو می تونیم بزنیم یا نه. خب فرض این است که ملکیت امر اعتباریون، آیا اعتباریت ملکیت مثل اعتباریت در باب احکام وضعیه است، احکام تکلیفیه است؟ ظاهرا اینجوری نیست، چون در باب معاملات مصلحتی که لازم تحصیل باشد وجود ندارد که بیانی را که در باب احکام گفته می شود در باب معاملات هم گفته بشود، چون بنابر مسلک تحقیق معاملات واقعیتی غیر از عالم اعتبار ندارند، نه مثل مبنای اول که می گفتن از موضوعات واقعی است. پس اگر ما قائل به سببیت و موضوعیت در اسباب معاملات بشویم و عقد را سبب برای ملکیت بدانیم، مصلحتی در معدای اماره واقع می شود و ملکیت هم بر طبق این مصلحت اعتبار می شود. اگه تعبیر جعلمیات مراد همون اعتبار هست و قابلیت کشف خلاف را قهرن نخواهد داشت. حالا آیا ما باید در اینجا معامله بکنیم با این امر اعتباری به نحو معامله واقع هم در حق معتقد به این سبب برای معامله و هم کسانی که معتقد به این سبب نیستند این چنین است، یا نه خود این آقایی که این سبب را سبب می داند او باید ترتیب آثار بدهد ولی دیگرانی که سبب نمی دانند اونها نباید ترتیب اثر بدهد؟ این کلام تحقیقش انشاءالله ادامهش برای فردا. صلی الله علیه و آله.